رحمت و سلامتی خداوند بر شما عزیزان. خداوندا مرا از حضور خود به دور میفکن و روح قدوس خود را از من مگیر. آمین. در قسمت قبل نویسنده گفت که اگر کسی پیغام انجیل را میشنود و به این نتیجه میرسد که گناهکار است، حقیقت را دریافت کرده است. در ادامه آنها همین حقیقت را فریاد می زنند هنگامی که کلام خدا را در خلوت خودشان می خوانند. آنگاه که روح القدس کلام خدا را این چنین به کار می گیرد و من فساد و تباهی درون خودم را می بینم و آن را احساس می کنم، می توانم به راستی بگویم برکت گرفتم. کتاب ارمیا باب 31 آیه 19. چه کلامی آکنده از حقیقت است. بعد از آنکه تعلیم یافتم بر ران خود زدم، خجل شدم و رسوایی هم کشیدم. خواننده عزیز، آیا چنین تجربه ای داشته اید؟ آیا ثمره مطالعه‌تان در کلام خدا دلی شکسته بوده و موجب شده در حضور خدا فروتن شوید؟ آیا کلام خدا شما را به گناهانتان ملزم می سازد به گونه ای که روزانه در حضور خدا توبه کنید؟ برای پسح را باید با سبزی های تلخ می خوردن. کتاب خروج باب 12 آیه 8. پس زمانی که به واقع کلام خدا را همچون خوراک روزانه می خوریم، روح القدس مزه آن را برای ما تلخ می کند پیش از اینکه شیرینی آن را بچشیم. در کتاب مکاشفه باب 10 آیه 9 به این ترتیب اول تلخ سپس شیرین توجه کنید. پس به نزد فرشته رفته به وی گفتم که کتاب چرا به من بدهد. او مرا گفت بگیر و بخور که اندرونت را تلخ خواهد نمود. لیکن در دهانت چون عسل شیرین خواهد بود. تجربه چشیدن کلام خدا این ترتیب را دارد. غم قبل از تسلی. سرفکندگی قبل از سرفرازی. مورد سوم. فردی زمانی از خواندن کتاب مقدس بهره روحانی میبرد که کلام خدا او را به اعتراف گناهش رهنمون کند. کلام خدا به جهت تنبیه یا توبیخ مفید است. بر اساس کتاب دوم تیموتائوس باب 3 آیه 16 و هر انسانی که صادق باشد خطایای خیش را میپذیرد. در توصیف شخص نفسانی گفته می شود زیرا هر که عمل بد می کند روشنی را دشمن دارد و پیش روشنی نمی آید. مبادا اعمال او توبیخ شود. کتاب یوحنا باب 3 آیه 20. این جمله ای خداوند بر من گناهکار ترحم نما فریاد دل نو شده است. هرگاه کلام خدا به ما جانی تازه می بخشد، یک بار دیگر گناهکار بودن من در حضور خدا مکشوف می شود و حقیقت آن را به شکلی جدید و تازه پذیرا می شویم. هر که گناه خود را بپوشاند برخوردار از موفقیت و کامیابی نخواهد شد. اما هر که آن را اعتراف کند و ترک نماید رحمت خواهد یافت. کتاب امثال سلیمان باب 28 آیه 13. از کامیابی و مفید بودن روحانی هیچ خبری نخواهد بود زمانی که تقصیر و خطایای پنهان خودمان را در دلمان می پوشانیم. کتاب مزمور باب 1 آیه 3. فقط زمانی که در حضور خدا با جزئیات به آنها اعتراف کنیم، آن موقع رحمت خدا شامل حال ما خواهد شد. دل و وجدانمان طعم آرامش واقعی را نخواهند چشید، آنگاه که کوله بار گناهانمان را چال می کنیم. تسکین دل و وجدان آن زمان شامل حال ما می شود که بار گناه خیش را به خدا اعتراف می کنیم. تجربه داوود را به یاد آرید. او گفت هنگامی که خاموش می بودم استخوان‌هایم پوسیده می شد از نعره‌ای که تمامی روز می زدم. چون که دست تو روز و شب بر من سنگین می بود. رطوبتم به خشکی تابستان مبدل گردید. مزمور 32 آیات 3 و 4. آیا چنین تجربه‌ای برای شما بیگانه است یا کاملاً با آن آشنا هستید؟ برای برخی از آیه های کلام خدا تجربه شخصی که در تار و پود وجودمون حقیقت آن را احساس می کنیم بهترین تعبیر و تفسیر می باشند. در ادامه آیه مزمور 32 چه برکتی اعلام می شود؟ به گناه خود نزد تو اعتراف کردم و جرم خود را مخفی نداشتم. گفتم عصیان خود را نزد خداوند اقرار می کنم. پس تو آلایش گناهم را عفو کردی. کتاب مزمور باب 32 آیه 5. مورد 4. فردی زمانی از خواندن کتاب مقدس بهره روحانی می برد که کلام خدا در او انزجار عمیق از گناه پدید آرد. کتاب مزمور باب 97 آیه 10 میگوید ای شما که خداوند را دوست می‌دارید از بدی نفرت کنید. چارلز اسپرجن میگوید خدا را نمی‌توانیم دوست بداریم مگر اینکه منزجر باشیم از آنچه خدا منزجر است. نه فقط باید از شرارت دوری کنیم و از قدم زدن در آن پرهیز نماییم، بلکه باید شمشیر به دست و زره بر تن به جنگ آن برویم. یکی از آزمون‌هایی که می‌توان برای شخصی به کار گرفت که اعتراف می‌کند به عیسی مسیح ایمان دارد، دیدگاه او نسبت به گناه است. در هر کجا که نهاد پاکی و قدوسیت بنیان گذاری شده است، از روی ضرورت از هر آنچه ناپاک است کراهت خواهد بود. اگر تنفر ما از شرارت خالص و بی‌ریا باشد، قدردان کلام خدا خواهیم بود هرگاه که ما را توبیخ می کند برای شرارتی که از آن ناگاهیم. داوود از تجربه خود چنین می گوید بنابراین همه وصایای تو را در هر چیز راست می دانم و هر راه دروغ را مکروه می دارم. کتاب مزمور باب 119 آیه 128. دقت کنید که داوود صرفاً از آن پرهیز نمی کند، بلکه آن را مکروه می دارد. نه فقط برخی یا شماری را، بلکه هر راه را. و نه فقط هر راه، بلکه هر راه دروغ را. اما این درست خلاف کار شریران است. کتاب مزمور باب 5 آیه 17 می گوید چون که تو از تأدیب نفرت داشته ای و کلام مرا پشت سر خود انداخته ای. در کتاب امثال سلیمان باب 8 آیه 13 می خوانیم ترس خداوند مکروه داشتن بدی است. این ترس خداپسندانه با خواندن کلام خدا کتاب مقدس شکل می گیرد. درست گفتن که تا از گناه انزجار نداشته باشید نمی توانید آن را بکشید. هرگز فریاد بر نخواهید آورد. به صلیب کشید. به صلیب کشید. چنان که یهودیان به ضد مسیح فریاد زدن تا زمانی که از گناه منزجر باشید، چنان که یهودیان از مسیح کراهت داشتند. مورد 5. فردی زمانی از خواندن کتاب مقدس بهره روحانی می برد که کلام خدا سبب شود ترک گناه کند. دوم تیموتائوس باب 2 آیه 19. هر که نام مسیح را خواند از ناراستی کناره جوید. هرچه بیشتر کتاب مقدس کلام خدا را به هدف مشخص شناخت آنچه سبب خوشنودی خداست و آنچه سبب ناخوشنودی خداست بخوانیم، بیشتر به اراده خدا پی خواهیم برد. اگر دلمان با خدا راست باشد، راه‌های ما در راستای اراده او خواهند بود و این کلام در مورد ما صادق خواهد بود که در راستی سلوک می نمایند. کتاب سوم یوحنا آیه 4. در پایان فصل ششم از رساله دوم قرنتیان کلام خدا وعده های ارزشمندی را نوید می دهد برای کسانی که با بی ایمانان هم قدم و هم سو نمی شوند و از آنها جدا می گردند. دقت کنید چگونه روح القدس نوید این وعده ها را بیان می کند. او نمی گوید پس ای عزیزان چون این وعده ها را داریم راحت باشیم و سخت نگیریم. بلکه میگوید پس ای عزیزان چون این وعده ها را داریم خیشتن را از هر نجاست جسم و روح طاهر بسازیم و قدوسیت را در خدا ترسی به کمال رسانیم. کتاب دوم قرنتیان باب 7 آیه 1. الحال شما به سبب کلامی که به شما گفتم پاک هستید. کتاب یوحنا باب 15 آیه 3. آزمون مهم دیگری که باید اغلب خودمان را با آن بیازماییم این است. آیا خواندن و مطالعه کلام خدا راه‌های زاید را در زندگیم هرس می کند؟ از زمان باستان این پرسش مطرح است. به چه چیز مرد جوان راه خود را پاک می سازد؟ و پاسخ الهی این است. به نگاه داشتنش موافق کلام تو. دقیقاً نه فقط با خواندن و باور کردن و حفظ کردن کلام خدا خالی از سرسپردگی و دلسپردگی به آن، بلکه با نگاه داشتن راه‌های خودمان سازوار و مطابق و هماهنگ با کلام خدا. زمانی یک مسیحی به واقع از شرارت و بدی جدا و سوا خواهد بود که به این هشدارهای کلام خدا گوش سپارد. از زنا بگریزید. از بت‌پرستی بگریزید. از اینها بگریز، یعنی از طمع و پول دوستی. از شهوات جوانی بگریز، چون که گناه را نه فقط باید اعتراف کرد بلکه باید آن را ترک نمود. مورد ششم، فردی زمانی از خواندن کتاب مقدس بهره روحانی می‌برد که کلام خدا در مقابله با گناه به او قوت بخشد. کلام قدوس خدا، کتاب مقدس، نه فقط برای آشکار نمودن فساد و آلودگی دل و درون ما و شکل‌های بسیار بسیاری که جلال خدا قاصر می‌مانیم به ما عطا شد، بلکه برای تعلیم ما نیز تا چگونه از گناه خلاصی یابیم، تا چگونه از راه‌هایی که خدا را می‌رنجاند پرهیز و خودداری کنیم. کلام تو را در دل خود مخفی داشتم که مبادا به تو گناه ورزم. بر اساس کتاب مزمور باب 119 آیه 11. بر تک تک ما واجب است این امر را به جا آوریم. تعلیم را از دهانش قبول نما و کلمات او را در دل خود بنه. کتاب ایوب باب 22 آیه 22. فرمانها، اخطارها و هشدارهای کلام خدا باید از آن ما باشند تا آنها را گنجینه خودمان بداریم، تا آنها را به فکر و دلمان بسپاریم، تا در آنها تأمل کنیم، تا با نگاه به آنها دعا کنیم، تا آنها را به جای آوریم. تنها راه مفید برای حفظ و نگهداری زمین کشت از رشد علف هرز کاشتن بذر خوب است. مغلوب بدی مشو، بلکه بدی را به نیکویی مغلوب ساز. کتاب رومیان باب 12 آیه 21. هرقدر کلام مسیح در وجودمان به دولتمندی ساکن شود، جای کمتری برای گناه ورزیدن در دل و زندگیمان وجود خواهد داشت. کفایت نمی کند که به راست و درست بودن کتاب مقدس کلام خدا صرفاً اعتقاد بداریم. باید که با جان و دل و تمامی حس و حال آن را بپذیریم و دوست بداریم. چقدر مهم و امری جدی است که دقت کنیم روح القدس زمینه ارتداد و ترک ایمان را چنین بیان می کند. محبت راستی را نپذیرفتن. اگر کلام خدا فقط در زبان و ذهن ما جای داشته باشد، فقط موضوع بحث و گفتگو و نظرپردازی باشد، به زودی فراموش خواهد شد. بذری که روی زمین بماند، خوراک پرندگان خواهد شد. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. خداوندا، ما محتاجیم، محتاج روح قدوس تو و محبت تو. ما محتاج تو هستیم که پاک هستی و با انصاف. کلام تو را به جان و دل می سپاریم و حکمت تو را می طلبیم برای فکرها و نقشه هایمان. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.